بسم الله الرحمن الرحیم. این نوبت رو اختصاص میدیم به طرح چند نکته و پاسخ به چند پرسش در باب تاریخ و منشأ مبارزه با حجاب در کشورهای اسلامی، به ویژه در مناطق خاورمیانه، که تقریبا یک موج همزمان و تحت تأثیر سیاسی فرهنگی هجوم استکبار غربی به کشورهای اسلامی بود. اولا برای اینکه روشن بشه، مسئله اختصاص به ایران نداشت، گرچه از در اواخر قاجار و با آغاز سلطنت پهلوی مسئله مبارزه با عفت و حجاب و توطئه آشفتگی جنسی در سطح جامعه و آلودن فرهنگ عمومی و اخلاق جنسی در جامعه اسلامی به پدیده برهنگی و بی‌حیایی و تلاش در جهت فروپاشی اخلاق خانواده و سپس خود خانواده، درسته در این دوره در ایران اوج گرفت، به عنوان یک پروژه و اجرایی شد، اما فقط مختص به ایران نبود. به عنوان مثال در چند کشور دیگر مهم اسلامی از شمال افریقا تا منطقه ما، اگر دقت بشه با فاصله های چند دهه‌ای، یکی دو دهه‌ای، این موج برنامه ریزی شد و تحت عنوان پیشرفت و ترقی و نواندیشی، روشنفکری به لحاظ فرهنگی و بعد تمهیدات سیاسی، اقتصادی و قانونی و حکومتی، این جریان در کل کشورهای اسلامی به تدریج از اواخر قرن 19 میلادی و به طور خاص در قرن 20 میلادی تعقیب شد و به نتیجه رسید. به عنوان نمونه حالا بعضی کشورها رو من عرض بکنم. یکی مصر بود که در مصر هم تحت عنوان همین جنبش آزادی زنان و مسئله کشف حجاب، از اواخر حکومت اسماعیل پاشا تقریبا شروع شد. خود اسماعیل پاشا تحصیل کرده اروپا بود و با حمایت اونها در قدرت قرار گرفت، با شعار ترقی و پیشرفت الگوهای غربی رو در کشور در مصر مطرح کرد و یک سال از سلطنتش نگذشته در فرانسه استقبال رسمی خیلی مفصلی حکومت فرانسه از او کرد و بعد با حمایت حکومت مصر نهضت آزادی زنان و کشف حجاب با شعارهای غربی و سکولاریزه کردن حکومت مصر، یه موج آزادی زنان و کشف حجاب در مصر فعال شد که بعضی از رهبرانش هم اتفاقا شاهزاده های حکومتی بودن، شبیه اون چی که در ایران هم اتفاق افتاد. مقالات و کتاب های نوشته شد تحت این عنوان که شرط هر پیشرفتی رفع حجاب و کشف حجاب است. کسانی مثل قاسم امین در همون دوران صریح اینها رو نوشتن. شبیه این جریان در الجزایر اتفاق افتاد که تحت اشغال فرانسه بود و حکومت وابسته به فرانسه، یعنی اشغالگران فرانسوی، علنا علیه حجاب و به طور خاص علیه چادر زنان الجزایر یک مبارزه علنی صریحی رو و قهرامیزی رو فعال کرده بودند و ملت الجزایر هم یکی از نمادهای مقاومت منفی ضد اشغالگر رو همین مبارزه در دفاع از حجاب، مبارزه با اشغالگران فرانسوی و فرهنگ اونها نشون دادن. سبک زندگی اسلامی و بومی و محلی مردم الجزایر تحت فشار اشغالگران فرانسوی بود و از جمله یکی از اهداف صریحشون همین مسئله چادر و حجاب بود و یک مبارزه طولانی که در یه مقاطعی به اوج میرسید علیه حجاب و چادر در الجزایر توسط اشغالگران فرانسوی تعقیب شده و به طور خاص سالایی که تقریبا همزمان با حکومت رضاخان در ایرانه، فرانسوی ها در الجزایر مبارزه با حجاب رو تشدید کردند. نمونه دیگه ترکیه است که این مصطفی کمال پاشا که بعداً به عنوان پدر ترک آتاتورک لقب داده شد از طرف انگلیسی ها و اربابانش، این سر کار آمد و با یک شبه کودتایی در واقع آخرین سلطان پادشاه عثمانی رو، سلطان محمد ششم رو، سرنگون کرد با کمک انگلیسی ها و غربی ها و رهبری ترکیه رو به دست گرفت. جمهوری ترکیه تأسیس شد و از همون اول مبارزه با اسلام و ارزش‌های اسلامی و از جمله حجاب رو در ترکیه با مدیریت مستقیم انگلیسی ها و سایر اشغالگران غربی آغاز کرد. اول که خلافت رو منسوخ و منحل کرد، خلافت عثمانی رو، بعد دادگاه های شرعی رو منحل کرد، بعد قوانین سکولار و غربی و به خصوص انگلیسی و فرانسوی رو جایگزین نظام شریعت کرد، بعد مدرسه های دینی، آموزش پرورش دینی رو کلن تعطیل کرد و موضوعات اسلامی، آموزش های اسلامی رو به طور کامل از برنامه های درسی دبیرستان ها و دانشگاه ها و همه حذف کرد، قانون اساسی رو کلن تغییر داد و کشور رو لامذهب و لایک تعریف کردن و صریحا دستور داد تمام زنان باید کشف حجاب کنن و بی حجاب بشن و مردان هم باید کلاه به سبک اروپایی بپوشن. از این به بعد جمعه دیگه تعطیل نخواهد بود، یک شنبه به سبک غربی ها و مسیحی ها یک شنبه روز تعطیل اعلام شد. خط ترکی که با حروف عربی و فارسی نوشته می شد کلن ممنوع شد و خط لاتین اجباری شد. تاریخ هجری هم تبدیل شد به تاریخ میلادی و مسیحی، تاریخ اسلامی دیگه ممنوع شد و بعدم جدایی دین از سیاست جزء اصل و مبنای حکومت تعریف شد و همین مبانی تا امروز بر ترکیه به طور رسمی هنوز حاکم هست. این هم اتفاقاتیه که در ترکیه افتاده. حالا جالب، زن خود این مصطفی کمال آتاتورک حاضر نمیشد حجابش رو بگذاره کنار و این حریف زن خودش تا مدت‌ها، فکر میکنم شایدم تا آخر، حالا اینو مطمئن نیستم، نشد. ولی خب زنان ترکیه رو به اجبار اینها بی حجاب کردن. نمونه دیگه شبیه این اتفاق در افغانستان افتاد که باز طرح انگلیسی ها و استعمارگران غربی بود. امان الله خان یه سفری میکنه به اروپا، باز اینم همزمان با رضا خان هست و وقتی برمیگرده افغانستان چند ماه بعد انجمن حمایت نسوان و انجمن آزادی زنان افغانستان رو تشکیل میده. 10-12 تا وکیل زن در کابل، وکیل زن کابلی در کابل این انجمن رو با حمایت حکومت و انگلیسی ها و غربی ها مدیریت میکنن و شروع میکنن ابتدا به تبلیغ بیهجابی، به تقلید از آتاتورک در ترکیه و اینکه تجدد اروپایی باید بیاد تا کشور پیشرفت کنه و رفته بود اونچه که اراذل بولوارهای پاریس و لندن رو دیده، اونا رو پسندیده بود، آورده بود و میگفت اینها مایه تعالی و پیشرفت ملت. خودم هم کلاهم رو عوض کردم، در اروپا یه چرخی زده بود و از راه ایران برگشت به افغانستان. این امان الله خان با زنش که ملکه افغانستان بود، اونجا که آمدن زنش در ایران در تهران بی حجاب ظاهر شد و وقتی برگشت همین باعث شد که قیام شد علیه امان الله خان و از سلطنت عزل شد، که چون خودش کلاه غربی سرش گذاشت، زنش هم بیهجاب شد. بنابراین یک جریانی است که تو کشورهای مختلف مهم اسلامی همینطور توسط غربی ها یا اشغالگران انگلیسی و فرانسوی یا با مدیریت و هدایت و تأکید اونها این پروژه توسط حکومت‌های وابسته تعقیب می‌شد. در ایران البته از قبل از اینکه رضا خان به قدرت برسه، توطئه کشف حجاب در ایران شروع شده بود و پایه‌هاش هم در دربار قاجار بود، همینطور در بعضی عوامل فراماسونری که به اروپا رفته بودن، در انگلیس و فرانسه اینها عضوگیری شده بودن جزو شبکه‌های جاسوسی با شعارهای روشنفکری و وابسته به طرح‌های امپریالیستی به طور خاص انگلیس و فرانسه و در مواردی هم روس‌ها. و یکی هم جریان بابیت و بهائیت هم نقش خیلی مهمی داشت در کشف حجاب و مبارزه با حجاب و عفت اسلامی و شاید هم اولین زنانی که علناً بی حجاب شدن و تبلیغ میکردن از جمله زنان وابسته به جریان بهایی بودند و به طور خاص نام میبرند از قرة العین که ایشان از یک خانواده روحانی در قزوین بود و پدر ایشون ملا صالح برقانی از مجتهدین قزوین بود و عموی او مجتهد مشهور و شناخته شده اون دوران بود در منطقه. این خانم که به نام زرین تاج یا فاطمه بود اسمش و بهایی شد، از همسرش با اینکه خب 3 فرزند داشت و فرزندش هم روحانی بود، ملا محمد برقانی که پسر عموش بود، از او جدا شد، شوهر و فرزندانش رو رها کرد و به دستگاه جریان وابسته بهاییت پیوست. مسائل شهوی در این مسئله نفسانیت نقش داشت، ایشون یک شوهر روحانی رو نمیخواست تحمل بکنه و اون قناعت و سادگی و عفت و این چیزا رو قبول نداشت، دنبال عیش و عشرت و شهوترانی با شعار آزادی بود ولذا یه مرتبه خودشو از قید و بند مذهب دید باید آزاد بکنه و دیگه دنبال هیچ اصول اخلاقی اینا نبود. وقت اون دوران بابی ها تنها جریان متشکل شبه مذهبی بودن که در مسائل جنسی قائل به مرام اشتراکی بودن و معتقد بودن مسئله خانواده و زن و شوهری و اینا مهم نیست و هر مردی با هر زنی میتونه باشه. و اولین نغمه های شوم علنی بیهجابی و بیعفتی رو همین جریان بابی و بهایی در سطح افکار عمومی به طور جدی اواخر قاجار مطرح کردن و اولین زن رسمن بیهجاب تاریخ معاصر همین خانم هست که از زنان از رهبران جریان بهایی است و تبلیغ بهاییت میکرد، تبلیغ از مرام اشتراک جنسی میکرد، علنن علیه حجاب صحبت میکرد و اینکه یک زن میتونه در آن واحد با چندین مرد رابطه جنسی داشته باشه، این رو رسما هم گفت هم عمل میکرد و هم حجاب رو و چادر رو کنار گذارد. و زمان ناصرالدین شاه هست این دوران که ایشون این خانم صریحا برهنه در جمع مردان یعنی بدون پوشش و حجاب ظاهر میشه و شاید اولین کسی است که حریم شکنی و بنیانگذاری این قباحت رو در سطح زنان ایران مطرح میکنه. و بعد از اینکه اعدام شده هم این خط ادامه پیدا کرد از طرف انجمنهای فراماسونری و غربزده ها. بعد هست که رضاخان میاد و رژیم پهلوی دیگه رسما علنا حکومت وارد این قضیه میشه، چون در دوران قاجار مبارزه با حجاب پایه های حکومتی داشت اما حکومت رسما حاکمان قاجار هیچ کدوم جرأت نکردند که علنا علیه احکام اسلام و حجاب وارد تصمیم گیری حکومتی بشن تا اینکه انگلیسی ها رضاخان را آوردن و اون دیگه رسما از طرف حکومت حجاب رو ممنوع کرد و درست به همون سبک ترکیه و اینها مبارزه با اسلام و سبک زندگی اسلامی و حیا و عفت زنان مسلمان رو آغاز میکنه. و جالبه که در این دوران یه موج فرقه‌سازی مذهبی و دینسازی با بدعت در اسلام در چندین کشور اسلامی با حمایت انگلیسی ها صورت میگیره. یعنی در ایران مذهب بابی و بهایی با حمایت روس ها و بعد انگلیسی ها آغاز میشه و یک جریانی اجتماعی رو ایجاد میکنه که مبانی فکریش عمدتا مبانی شبیه به مبانی فرهنگ غربی است، از جمله در مسائل اخلاق و مسائل اخلاق جنسی. در هند و پاکستان جریان قادیانگری و امثال اونها و در عربستان هم جریان وهابیت رو، همه اینها تقریبا با حمایت غرب شکل میگیره و با نوعی بدعتگذاری در اسلام از و افراط و تفریط در احکام و ارزش‌های اسلامی. اما قبل از اون برای اینکه باز روشن بشه از دوران خود قاجار و با و در درون سیستم سلطنت که گرایش به غرب داره تشدید میشه این قضیه مبارزه با حجاب و ترویج بی‌عفتی ریشه داشته و شروع میشه. حتی در زمان خود ناصرالدین شاه خود شاه یه جاهای علامت میده که طرفدار تغییر لباس و کشف حجاب هست و اینها رو ملازمه با پیشرفت و غربی شدن و اینا میدونه و میگه راه پیشرفت غربی شدن است و اونم از طریق تغییر سبک زندگی و پوشش و اخلاق عمومی به سبک غرب. یه سفری داره از جمله سفرهایی که ناصرالدین شاه میکنه، یه سفرش به روسیه است. این قضیه مثلا حدود 25 سال تقریبا قبل از وقتیه که رضاخان سر کار بیاد و رژیم سلطنت پهلوی بیاد. یه سفری داره خود ناصرالدین شاه به روسیه، خب از جاهای دیدنی رو میره، از جمله میره تئاتر کارولین و میبینه خانم‌های بالریان که دارن رقص باله میکنن. این خیلی خوشش و خوشخوشانش میاد از اون خانم‌ها و اون لباسشون. وقتی برمیگرده ایران دستور میده که زنان حرم همون مدل لباس رقص باله رو بپوشن، که اون لباس حالا اونجا لباس رقص بود، این میگه تو خونه همون لباس رو بپوشین. و زنها هم همین کارو میکنن و این اولین باره که دامن‌های کوتاه عرض شود که وارد ایران میشه از طریق خود دربار شاه. منتها این مد خیلی رایج نشد بین زنان ولی تأثیر گذاشت در نوع پوشش طبقات اشراف و حاکمان و کم کم از طریق اونها وارد اقشار دیگری در جامعه شد. یه تغییراتی در مدل و در دوخت و اینها بود ولی بازم هنوز حجاب اجمالاً رعایت میشد و نمیتونستن صریح رو تحت عنوان نفی پوشش و خلع لباس زنان به اصطلاح مطرحش بکنن تا زمان رضاخان که دیگه در اون دوره صریح ای اتفاق میفته، یعنی به محض تاجگذاری رضاخان به شکل قارچگونه ای انجمنهای آزادی زنان و کانونهای ترقی زنان و این حرفا در ایران به سرعت تشکیل میشه و اغلب اینها هم مستقیم یا با واسطه از طریق سفارت امریکا، سفارت انگلیس، سفارت فرانسه و از این قبیل داره در ایران در اون دوران تأسیس و طراحی میشد و شروع طرح مسئله بیهجابی و مدل لباس بیهجابی و اینا در همین جاها، همون جلسات و محافل بین زنان عمدتاً طبقات اشراف و درباری و تحصیل کرده ها و اغنیا و اینها شروع میشه. مثلا جمعیت بیداری نسوان، بیداری زنان در همون اوائل قدرت رضاخان در تهران تشکیل میشه، در شیراز مجله دختران ایران تأسیس میشه، جمعیت نسوان وطنخواه را میفته و جلسات کوچکی که داخل ایران در شهرهای بزرگ داره شکل میگیره برای ایجاد و گسترش این فرهنگ، در کشورهای اسلامی دیگر هم دقیقا شبیه همین جلسات، همین هیئت‌ها، همین NGOها داره تشکیل میشه و فعال میشه و حتی اولین کنگره زنان آزاد شرق با همین شکل، با همین اسم، با همین تعبیر، با حضور زنان کشف حجاب کرده و غرب زده، یعنی پیشکسوتان این تیپ زنان از ایران، ترکیه، مصر، عراق، افغانستان، لبنان، سوریه، حجاز و شبه جزیره عرب، جاوه و مالزی، اندونزی، تا زنان مسلمانی که از چین، از ژاپن آمدند، از هند آمدند، یک کنگره زنان شرق با این عنوان در دمشق در سوریه تشکیل میشه که نشون میده یک جنبش بین المللی در سطح شرق و آسیا و به خصوص جهان اسلام داره هدایت میشه برای عادی سازی و کشف حجاب و برای فرهنگ سازی. تو اون سالهای آخر رضاخان کانون بانوان تأسیس میشه که رئیسش صدیقه دولت آبادی است، از زنان غرب زده است که خودش و فامیلش اینا عمدتاً گرایشات بابی و بهایی و امثال اینها دارند و با در دربار نفوذ دارند و در و با انگلیسی ها و غرب مرتبطند. دولت آبادی از زنانی است که حتی قبل از اینکه رضاخان رسما کشف حجاب رو اعلام بکنه خودش بی حجاب از خونه بیرون می آمد. بعد کنگره‌ای در تهران تشکیل میشه، کنگره زنان به اسم کنگره زنان مسلمان به اصطلاح. تمام مجلات توسط شهربانی کنترل و سانسور میشد و مجلات و کانون‌ها و NGO هایی که در ایران تشکیل شده در اون دوران مدیراشون تقریبا همه یا عضو فراماسونری هستند یا در رده های حکومت رضاخانن یا کسانی هستند که مستقیم با سفارت های غربی ارتباط دارن. کم کم انتشار عکس زنان بیهجاب و زنان نیمه اوریان شروع میشه و مقالاتی در این باب و اینکه این اخبارش هی منتشر شه و اعلام بشه، این گام هاییست که داره در همون دهه اول قرن، همین قرنی که درش هستیم، قرن 14 هجری، اینا داره اتفاق میفته، یعنی در همون دهه رضاخان در واقع. خب میدیدن مردها نسبت به پوشش زنان حساسن، خود زنان مسلمان نسبت به پوشش خودشون حساسن و یه مرتبه نمیشه کشف حجاب کرد با گردن کلفتی و الا شبیه افغانستان اتفاق میفته که خب امان الله خان خواست به همون سبک آتاتورک در افغانستان عمل کنه، خودش سقوط کرد. لذا رضاخان و انگلیسی ها در ایران صلاح دیدن که به اون سرعت و قاطعیت ترکیه و افغانستان عمل نکنن و برای این که بگن مسئله فقط مسئله زنان و مسائل غیرت و ناموس و اینا نیست، بلکه یک فرهنگ کلی مربوط به سبک پوشش و سبک زندگی کلی در کل جامعه است، اول صحبت تغییر لباس مردان رو اجباری بکنن و جامعه کم کم آماده بشه و یک کمی سر و وضع مردها و مردم در جامعه در عرصه عمومی که تغییر بکنه، این خود این رخنه که باز بشه در فرهنگ عمومی، اون وقت قدمای بعدی رو میشه برداشت و مستقیم و علنا به سراغ زنان رفت به طور عمومی در کل جامعه. خب برای روشنفکرها و غربزده‌ها و تحصیل کرده‌های غرب یه جور برنامه ریختن، برای کارمندها یه جور، برای اشراف، برای درباری‌ها یه جور، برای کارگران، برای روحانیون، برای زنان، برای هر کدوم یه برنامه ریختن. لباس روحانیون، طرح خلع لباس روحانیون و مبارزه با حوزه های علمی دینی، شبیه کاری که در کشورهای دیگر اسلامی مثل ترکیه شده بود در ایران برای او طراحی کردند. برای لباس و کلاه مردان طراحی شد که دقیقاً مدل های غربی بیاد حاکم بشه و لباس مردم تغییر کنه. برای خط و الفبای ایران، برای زبان برنامه‌ریزی کرده بودند. خب در ترکیه موفق شدن، ولی در ایران در این قضیه با اینکه خیلی فشار آوردن، هم روشنفکران غیر ظاهرا غیر حکومتی، هم خود حکومت، ولی به نتیجه نرسید. کم کم تغییر لباس و کلاه مردان رو ابتدا از در ادارات اجباری کردن، از کارمندای دولت شروع کردن و وقتی کمی پیش رفتن بعد دیگه در مورد همه مردان در جامعه اون رو اجباری اعلام کردن به شکل عمومی. بین این دو تا اجبار جامعه رو انگلیسی ها و دستگاه ارزیابی میکردن که کجا میشه بیشتر فشار آورد، جلوتر رفت، کجا باید با احتیاط عمل کرد و کجا رو باید فعلا به تأخیر انداخت و کجا باید قاطع عمل کرد. و خب میدونستن وقتی یک جامعه، یک ملتی حاضر بشه به سرعت ظرف چند سال لباسش رو کلا عوض کنه و لباس یک ملت و یک جامعه دیگه رو بپوشه، این معنیش آغاز فروپاشی در فرهنگ و شخصیت و هویت یک جامعه است و این معنیش اینه که آمادگی داره تفکر و فرهنگش رو تغییر بده، آمادگی داره حاکمیت دیگران رو بر خودش بپذیره. در سال 1613 هم تغییر دوم انجام داد. باز دستور آمد کلاه دیگری بزنن، به جای کلاه شاپو یا کلاه لگنی کلاه پهلوی اجباری شد، و یعنی کلاه پهلوی تبدیل شد به کلاه شاپو یا لگنی و یک قدم جلوتر رفتن و احساس کردن که حالا دیگه وقت طرح مسئله کشف حجابه. در 17 دی 1314 تقریبا چند ماه، یک سال بعد از اجباری کردن کلاه شاپو، رضا شاه خودش با یکی از زنانش و دخترانش شمس و اشرف بدون حجاب، زنش و بچه‌هاش، آمدن در مراسم فارغ التحصیلی دانشگاه مقدماتی و این معنیش این بود که دیگه حکومت رسما وارد عمل شده و بعد دستورالعمل دادن به کل نیروهای نظامی و ارتش، به همه لشکرها، تیپ‌ها، به تمام ادارات دولتی و وزارتخانه‌ها، به شهربانی، به همه چیز، که همه باید با زنانتون و دخترانتون و اینا بی‌حجاب بیایید. و از این بعد هم در گام بعدی بلافاصله اعلام شد کل زنان در جامعه بایستی بی‌حجاب و برهنه ظاهر بشن تا کشور پیشرفت کنه. جالب اینم بدونید رضاخان و این جریان پهلوی و اینا که با شعار از یک طرف ناسیونالیسم و ایرانیگری قبل از اسلام وارد صحنه شدند، برایشون ایدئولوژی سازی شد، و از یک طرف علیه نمیدونم تعدد زوجات و حجاب و اینجور مسائل بحث میکرد، در هر دو مورد در عمل خلاف این عمل کردن. یعنی خود رضاخان اولا میدونید خودش 4 زن داشت، 4 زن رسمی داشت و 10 زن که بدون هیچ ازدواج دائم یا موقتی با اونها روابط خلاف شر و خلاف اخلاق داشتش، و هم معتاد بود و مواد میزد مصرف میکرد، هم با زنان متعدد رابطه داشت، هم رسمن 4 زن داشت اصلا. جدا از او، راجع به بحث ایرانیگری و ایران قبل از اسلام و بازگشته به ناسیونالیسم و اینا هم که بحث میکردن، اینم دوستان خوبه بدانن که اساسا مسئله حجاب و پوشش زنان و به طور خاص چادر به شکل‌های مختلف جزء آداب تاریخ باستانی ایرانیان بوده حتی قبل از اسلام. یعنی حجاب زنان یه مفهومی نبوده که پس از اسلام در ایران به وجود آمده باشه. این اصلا در ایران قبل از اسلام، همون ایران دوران ساسانی و تا هخامنشی و اینا، همون ایران پادشاهان ایران قبل از اسلام، اینا همه مسئله پوشش زنان جزء سنت ها و آدابشون و جزء قوانینشون بوده. یعنی نه، حتی اگر به ایران قبل از اسلام هم میخواستن رجوع کنن، باز نباید با حجاب و با پوشش زنان مبارزه میکردن، چون این مسئله یک مسئله صرفا اسلامی نبود، یک مسئله ایران قبل از اسلام بود. یعنی شما برید دوران ساسانی، همون ساسانیانی که به دست اعراب و مسلمانان شکست خوردن، شما در نقوشی که در دوره ساسانیان از آناهیتا، الهه زیبایی، در آثار باستانی هست، برید ببینید از نقش هایی که از ملکه ها و ندیمه های شاهان ساسانی در نقش رستم طاق بستان هست، یا کاشی هایی که در بیشاپور موند جزء آثار باستانی و موزه ای هست، همه جا شما ملاحظه بکنید میبینید که زنان ساسانی پیراهن های بلند پرچین و خیلی گشاد میپوشیدند و همین الان در موزه ایران باستان تهران برید ببینید لباس هایی که زنان شاهان ساسانی و زنان اشراف و بزرگان در ایران قبل از اسلام می پوشیدن، چادرهای گشاد و پرچین سرشون می کردن که این چادر تا ساق پا پایین می آمده، تا وسط ساق پا، علاوه بر اینکه زیر او لباس کاملا پوشیده می پوشیدند. از زنان ساسانی نقش هایی که در بشقاب های نقره ای هست که تمام اونها شما می بینید چادری به خودشون پیچیدن، اصلا چادر یه حجاب عربی نیست، چادر حجاب ایران قبل از اسلام بوده. پیراهن‌های بلند، دامن‌های پرچین با آستین بلند، آستین‌های گشاده که مثل بادبزن تو دستش قرار می‌گرفته. در موزاییک بیشاپور شما این رو می‌بینید، یقه پیراهن زنان ساسانی گرده و یک تفاوتی با زنان دوران اشکانی داره، یک تفاوتی با زنان دوران سلوکی به خصوص داره که اون سلوکی‌ها فرهنگ های اروپای غربی داشتن، ولی با وجودی اونا هم شما پوشیده درشون ببینید، مگر در مورد رقاصه هایی که مثلا در رو کوزه کلاردشت تصویر یک خانم رقاصه است که اونجا فرض بفرمایید که یخه جلوی اون خانم بازه و چادری سرش نیست، که این در مورد یک زن رقاصه، اونم در اون دوران داره بحث میکنه. لباس زنان ایرانی قبل از اسلام به خصوص طبقات اشراف و بزرگان و به اصطلاح الیت و نخبگان و اینها همه جا تو آثار موزه‌ای به همین شکل دیده میشه، پیراهن بلند گشاد، آستین‌های بلند و دامن‌های پرچین و گشاد، باز روی پیراهن شال یا روسری رو دوش میندازن رو بازوها و شونه‌شون که یک وقاری هم بهشون میداد و گاهی هم به شکل چادری ازش استفاده میکردند و در خم بازوهاشون هم یک زائده هایی مینداختن تا دامن دوم رو که بالای دامن پیرهن باز بود او رو درست نگه داره به اصطلاح. اینا زنان دوران عهد ساسانی هستند و پوششی که از اینها معمولا در آثار باستانی دیده میشه. کسانی که راجع به 8000 سال تاریخ پوشاک و لباس قوم ایرانی تحقیق کردند، برید ببینید آثارشون رو که توضیح میدن چگونه مثلا در مراسم تاجگیری و تاجگذاری خسرو دوم پیراهن آناهیتا زنان والا مقام الهی مقدس ببینید چطوری ترسیم شده و چطور این لباس به تصویر کشیده شده. یا فرض بفرمایید بشقاب های نقره‌ای که از دوران ساسانی مونده نشون میده که زنان ساسانی از چادر استفاده میکردن همه، و اصلا چادر برای زنان دوران ساسانی از عناصر اصلی و مهم لباس و پوشش تن و سر، بدن و سر بوده، به شکلهای مختلفی هم استفاده می شده که بعضیش هنوز بعضی زنان روستایی در بعضی از روستاهای ایران می بینید که یه چادر دور کمرشون می بندن، اونا همون دوران می بستن، و یکی هم به شکل بالا پوش رو دوششون می انداختن یا رو سرشون می انداختن، سرشون هم به علاوه با چارقد یا پارچه بسته و پوشیده می شده و چادرم بلندیش تا وسط ساق پا می آمده. البته در همون طاق بستان هم یک صحنه شکارگاه هست که اونجا زن هست که داره چنگ می نوازه و اینا طبقات پایین جامعه بودن. در مورد اینا خیلی مسئله چادر و حجاب و اینا الزام نمی شده و حالا یا کنیز بوده یا به عنوان رقاصه و نوازنده و جزو کارمندان متوسط به پایین دربار. در مورد اینا خب بله تصاویر بدون حجاب هست که مثلا در صحنه شکار گراز هست، البته بازم سربند داره، دستار داره بر سرش، این زن سرش برهنه نیست، یه دستار و سربندی بر زنش بر سرش پوشیده، طبقات پایینن و از اون گوشه دستار بخشی از موش هم پیدا هست. اینا مربوط به طبقات پایینه، بازم اینا برهنه و بیهجاب نبودن، ولی خب چادری برشون الزام نمی شده. همینطور در دوران هخامنشی خیلی قبل از ساسانی آثاری که مونده شما ببینید زنان چادر دارن، چادر زنها البته با چادر دوران ساسانی یک تفاوتهایی داره، ولی باز زنان چادری بر سر دارند و اتفاقا چادرهای زنان دوران هخامنشی، دوران کوروش و داریوش و اردشیر و اینا، چادرهاشون بلندتر و پوشیده‌تر هم بوده. یعنی این چادر زمان ساسانی تازه یک کمی هم کوتاه‌تر بوده، ولی باز حجاب کامله. یا فرض بفرمایید شما در شاهنامه فردوسی ملاحظه بفرمایید، در چند جا در شاهنامه صحبت از چادر زنه. مثلا وقتی داره از جنگ کیخسرو و افراسیاب بحث میکنه، اونجا کیخسرو داره وصیت میکنه به گودرز راجب زنان بی چادر به عنوان یک حادثه، یک مصیبت صحبت میکنه، میگه دگر کودکانی که بی مادرند، زنانی که بی شوی و بی چادرند. این داره صحبت میکنه از دوران باستان و اساطیر ایران، و شما ببینید نگاه به چادر چه نگاهی بوده. یا فرض بفرمایید وقتی داستانه که شیرویه بر تخت نشسته و شیرین به درخواست او به بارگاه او میاد، باز اونجا رو از چادر داره بحث میکنه فردوسی، که میگه وقتی که شیرین آمد پیش شیرویه با چادر آمد، و وقتی که چادرش رو گذاشت کنار، همه روی ماه و همه پشت موی، یعنی روی ماه و موی بلند او زیر چادری پوشیده بود. علاوه بر چادر، یعنی غیر از چادر، شما در دوره ساسانی میبینید ایران قبل از اسلام، زنان ساسانی هم چادر هم شنل و شال بزرگی داشتن، که این شنل یا شال به شکل یک بالاپوش همواره علاوه بر چادر مورد استفاده زنان استفاده میشد. به لحاظ اجتماعی یک منزلت اجتماعی بود، و رو دوش آناهیتا هم در همون طاق بستان شما باز این چادر و این شال بزرگ رو میبینید. اینا راجب بالاتنه و راجب پوشش پای زنان، صحبت از شلوار زنانه، که شما باز اگه ملاحظه بفرمایید راجب همین از تحقیقاتی که در مورد تاریخ پوشاک ایرانیان و زنان ایرانی به خصوص از قبل از اسلام تا بعد از اسلام اتفاق افتاده، اینه که زنان در ایران شلوار به پا میکردن مثل مردها، و ساق این شلوارها در دوره ساسانی بلندتر هم شده بود از قبل، با نوارهای کشی و چیندار کردن شلوار جلوی ساق پا رو به اندازه بلندی پای هر کسی در می آوردن، و کمر و دمپای شلوار رو با لیفه می ساختن و اون رو با بندی جمع می کردن و گره می زدن، و بعد باز بالای اون شلوار هم دامن می پوشیدن. بنابراین اینایی که از ایران قبل از اسلام و ایران باستانی و هخامنشی و نمیدونم ساسانیان و یه حرفا بحث میکنن، اصلا با تاریخ واقعی ایران مثل که سر و کاری ندارن. دست کم در مورد حجاب و چادر این پدیده ها همه از قبل از اسلام در ایران به خصوص بین طبقات اشراف و حکومتی و طبقات بالای جامعه اصلا جزء قطعی این فرهنگ بوده و الزامی بوده و خودشون هم رعایت میکردن. حتی ملکه های ساسانی همه تاج اگه سرشون میگذاشتن زیر تاج سرپوش داشتند. یعنی شما اگر ملاحظه بفرمایید آثار تاریخی که در مورد دوره ساسانی نوشته شده، آثار حمزه اصفهانی و دیگران، همه نشون میده که ملکه های دوره ساسانی تاج رو به شکلی تاجی میساختن و جوری تاج رو سر میگذاشتن که عملا موی سر رو و سرشون رو خود اون تاج میپوشون، علاوه بر تاج سرپوش هم میگذاشتن. الان سکه هایی از دوره پادشاهی بهرام دوم هست در موزه ها که نشون میده پادشاه و ملکه و بچه اینا کنار هم ایستادن، و ملکه یک تاج مروارید با انواع جواهر رو سرشه و به هیچ وجه موی سر ملکه دیده نمیشه و پوشیده شده. در مورد کفش هم همینطور بوده، یعنی زنان کفش های کاملا پوشیده به پا میکردن در ایران قبل از اسلام. دامنهای پیراهنشون به قدری بلند بوده که کفش دیده نمی شده، یعنی کفش زیر دامن بوده، کفش زنان هم دیده نمی شده. ولی در این حال در بعضی از نقشهایی که باقی مونده متخصصین میگن، حدس میزنیم که کفش زنان ساسانی هم شبیه کفش مردها بوده، و شاید چکمه هم می پوشیدن که کل پا پوشیده باشه، منتها دامنشون یا چادریشون انقدر بلند بوده که این کفشای خانوما هم دیده نمی شه در آثار مربوط به ایران قبل از اسلام. ولی استثناءن یک جامی هست که مونده، نشون میده پادشاه هست و یک خانم رقاصی که اون زن چکمه پاشه. بعد میگه اینا حدس میزنن که پس زنانی هم که پوشیده بودند، یعنی زنان طبقات بالا، اینا حتما احتمالا کفش چکمه داشتن زیر باز اون دامن و چادریشون. خب اینا حرفایی نیست که ما زده باشیم اینا تحقیقات متخصصین تاریخ ایران باستان و پوشاک ایرانیان قبل از اسلام هست. البته از زیورآلات حتما زنان استفاده میکردن چنان که مردانشون هم استفاده میکردن، ولی این زیورآلات رو بدن برهنه زنان جلوی بقیه نبود. در ملأ عام زیورآلات روی لباسه. باز در همین طاق بستان شما ملاحظه بفرمایید و همینطور ظرف‌های نقره‌ای که از اون دوران مونده نشون میده که بله زنان ساسانی از انگشتر و گردنبند و گوشواره و قلاب‌های جواهرنشان و اینا استفاده می‌کردن، ولی برای تزیین پیراهن و لباس و چادریشون برهنه جلوی مردان ظاهر نمی‌شدن با این نوع تزیینات. یا مهری که هنوز هست که اسم و لقب ملکه بزرگی نوشته شده با حروف زبان پهلوی که این خانم یه تاجی داره و گوشواره و گردنبند مروارید اونا و لباس کاملا پوشیده است، گرچه یک بخشی از مو که بافته شده دیده میشه اونجا. حالا اینا رو من فقط خواستم عرض بکنیم. اینا که عرض کردم اینا کشفیات بنده نیست، از این متونی که توی این حوزه نوشته شده و کار کردن، جمع‌آوری کردن، منابعش در اختیار دوستان برن رجوع بکنن و ببینن که چگونه هنر و پوشش در این حال توأم با عفت و حیا در زنان ایران قبل از اسلام، حتی ایران از ایران هخامنشی تا ایران ساسانی حضور داشت. این هم یکی از عجایب بود که دستگاه خبیث پهلوی وقتی آمد تحت عنوان بازگشت به ایران قبل از اسلام و ارزش‌های ایرانی و این حرفا، عملا ارزش‌ها بلکه ضد ارزش‌های استعماری غربی رو بر کشور حاکم می‌کردن. مسئله کشف حجاب رو مطرح کردن که یک سیاست نه فقط ضد اسلامی بلکه ضد ایران باستان بود. مسئله تغییر خط و الفبا رو مطرح کردن که اصلا این ضد ناسیونالیسم و ملی‌گرایی است، در جهت غربی کردن کشور بود. سیاست تغییر لباس و غربی کردن لباس‌ها و کلاه و سبک زندگی بود که اینم هیچ تناسبی با ملی‌گرایی و ناسیونالیسم نداره. اگر کسانی حقیقتاً ملی‌گرا باشن به تاریخ فرهنگ قوم خودشون مردم خودشون خوب باید احترام بگذارن دیگه، نه اینکه بگن لباس و خط و همه چی رو تغییر بدید به سبک غربی‌ها، به سبک اروپایی‌ها و اشغالگران در بیاید. اینا فقط از ناسیونالیسم و ملی‌گرایی و ایران باستان و اینا علیه اسلام می‌خواستن استفاده بکنن و الا به همین حرفا هم خودشون معتقد نبودن. چون عرض کردم هم سیاست کشف حجاب، هم سیاست تغییر لباس و کلاه مردان، هم کشف حجاب زنان، هم تغییر خط و الفبای ایران، اینا همه در جهت عملا ضد ناسیونالیسم و ملی‌گرایی است. اینا در جهت وابسته سازی یک کشور به بیگانه است. میخوام عرض کنم در واقع هم اینا حتی ناسیونالیست و ملی‌گرای صادقی هم نبودن. اینم یک نکته. و باز این توجه هم بدم، اتفاقا ساسانیان که آخرین سلسله باستانی ایران قبل از اسلامن و چیزی حدود 4.5 قرن بر ایران حکومت کردن، اتفاقا یه موضع ایرانیگری ضد غربگرایی هم داشتن، چون با سیاست‌ها و فرهنگ حکومت سلوکی و اشکانی مبارزه کردن. چون سلوکی‌ها که خب کاملا فرهنگ یونانی و غربی رو در ایران حاکم کرده بودن و اشکانی ها هم تا حدودی تحت تأثیر همینا بودن و این فرهنگ حضور داشت در ایران. ساسانیان که آمدن به شدت به تقویت تمدن و فرهنگ ایرانی و احیاء آداب و رسوم ایرانی غیر غربی و غیر یونانی دوباره اقدام و قیام کردن و سبک زندگی یونانی و غربی و اروپایی رو در واقع ساسانیان باش خیلی مبارزه کردن که از پوشاک و لباس و ادبیات مردم خارج بشه و خودشون هم یه قدرتی شدن و طبقه دهگانان ایرانی نژاد رو به اصطلاح در فئودال‌های ایرانی رو در کشور حاکم کردن به جای ملوک و طوائفی هایی که از دوران سلوکی و اشکانی باقی مونده بود. خود ساسانیان یک موضع ایرانیگری ضد یونانی و ضد غربی داشتن، برخلاف این آقایونی که شعار ناسیونالیسم و ایران قبل از اسلام میدن که معمولا پدران غرب زدگی هم هستن. نکته دیگه این که کسی فکر نکنه در ایران قبل از اسلام که حجاب و چادر جزء اصلی و قطعی پوشش زنان ایران به خصوص طبقات بالا بود، فکر نکنن که زنان حضوری نداشتن. نه، اتفاقا زنان تحصیل کرده، زنانی که تو عرصه اقتصاد بودن، تو عرصه علم بودن، تو عرصه سیاست گاهی بودن، زنان طبقه متوسطی که برای امرار معاش در کنار مردانشون کار میکردن، اینا تو صحنه همه بودن. زنان طبقات پایین اتفاقا کمتر درشون حجاب لازم و الزامی بود. زنان اشراف و مرفه که گاه در حکومت دخالت داشتن و حکومت هم گاهی میکردن، که یا ملکه بودند یا خودشون عرض شود که یه جاهای اعمال قدرت و مدیریتی کردن در زمان ساسانیان، قبل از اون مدت ها قبل در زمان هخامنشیان، شما میبینید زنانی که صاحب تخت سلطنت شدن رو سکه و نقش ها، نقش اونا رو سکه ها هست، ولی بازم پوشیده و با حجاب و چادری است و این خیلی نکته مهمیه. حالا البته این نکته هم قابل بحثه که این نوع حجاب و پوشش چقدر جنبه اخلاقی داشته است و چقدر جنبه اشرافی داشته است. الان ما وارد این بحث نمیشیم، ضمن اینکه در یه مقاطعی این دو تا هم در هم آمیخته بوده، هنوزم در یک جهاتی هست، ولی مسئله اصلی اینه که نوع نگاه به پوشش در میان زنان ایران در ایران قبل از اسلام در عالی ترین سطوح حکومت، که اگر کسانی میخوان از ناسیونالیسم غیر اسلامی سخن بگن باید به او عملا استناد بکنن و پوز او رو میدن، درست برخلاف دیدگاه اینا هست. یعنی اگر رضاخان میاد، حکومت پهلوی میاد با شعار ناسیونالیسم و ملی گرایی و ایران قبل از اسلام میخواد با حجاب مثلا مبارزه کنه، اینا اینقدر شعور ندارند، یا دارن و میفهمن و تجاهل میکنن و عوام فریبی میکردن و میکنن، که اصلا شما اگر ایران باستانی هم باشید باز باید طرفدار حجاب زنان باشید، چون اینا جزء سنت قطعی زنان ایران قبل از اسلام بوده. یکی دیگه از زمینه های مبارزه با حجاب و فرهنگ سازی برای کشف حجاب در ایران که از زمان قاجار، از قبل از پهلوی شروع شده بود توسط بیگانگان، تأسیس مدرسه های دخترانه توسط میسیون های مذهبی و مبلغین مسیحی امریکایی، فرانسوی، انگلیسی، اینها بود در ایران. شاید اولین مدرسه‌ای که در ایران تأسیس شد، مدرسه به سبک جدید، در دوران محمد شاه قاجار و توسط آمریکایی‌ها ایجاد شد. میسیون‌های آمریکایی با حمایت شاه قاجار مدرسه‌ای رو تشکیل دادند در ایران. یک کشیش آمریکایی در ارومیه در آذربایجان غربی این مدرسه رو ایجاد کرد، مدرسه دخترانه. بعد از آمریکایی‌ها هم هیئت‌های تبلیغ مسیحی و کشیشی فرانسوی آمدند و ابتدا اعلام کردن این مدرسه مال اقلیت‌های مذهبی است، یعنی برای ارمنی‌ها، مسیحی‌ها، یهودی‌ها. اولین مدرسه‌های دخترانه به این سبک غربی رو در ایران تأسیس کردن. گفتن ما اینا رو برای دخترای ایرانی و مسلمان و اینها نمی‌خوایم، برای دختران غیر مسلمان. جزو متون درسیش هم تبلیغ مذهب مسیح و تدریس یه سری علوم و آموزش بعضی از صنایع بود، مثل قالی بافی و آهنگری و اینها. و کشیش امریکایی به نام پرکینز با حمایت، تحت حمایت مستقیم شاه قاجار، محمد شاه، در واقع مدرسه امریکایی‌ها رو راه انداخت در ارومیه و بعد از یک سال تقریبا آزادی‌های بیشتری پیدا کردن و کم کم شروع کردن بعد از مدتی به پذیرش و جذب دختران مسلمان ایرانی و اونجا برای اولین بار تبلیغ مسیحیت به طور رسمی در مدارس، دعوت به کشف حجاب و پذیرش فرهنگ امریکایی و غربی رو به طور رسمی در قالب آموزش پرورش شروع کردن. میدونید اینا شروع نفوذ اینها تحت عنوان خدمات اجتماعی، عرشبت که مدرسه، بیمارستان و این قبیل مسائل بود. و جالب اینه که خود مسیحیان ایران، ارمنی‌ها، یهودی‌ها، خانم‌هاشون با حجاب بودن در ایران. یعنی زنان غیر مسلمان ایرانی هم، زنان مسیحی، ارمنی، یهودی و زرتشتی، همه حجاب داشتن، هیچ کدوم برهنه نبودن. ولی این مدرسه‌های میسیونارهای مذهبی مسیحی که از امریکا و فرانسه و انگلیس آمدن، اینا کم کم از جمله بنیاد مبارزه با فرهنگ حجاب و بحث کشف حجاب و ترویج فرهنگ غربی، امریکایی و برهنگی رو شروع کردن. امریکایی‌ها کار در کنار این مدرسه، فعالیت‌های پزشکی و خدمات هم به اصطلاح داشتن. مثلا اولین پزشک امریکایی که میاد تو ارومیه خودش جزو همین میسیونرها و مبلغین مسیحی است و اول از بیماران غیر مسلمان شروع می‌کنن، بعد کم کم به بقیه، پذیرش از بقیه و اینها رو میپذیرن. سالها اینا در ایران ساکن بودن، اول هم از همون منطقه آذربایجان غربی که نزدیکترین بخش ایران به اصطلاح به ترکیه و اروپا بود از اونجا شروع کردن و در نیمه قرن 19 میلادی اینا حضورشون مدام توسعه پیدا کرد. کمک‌های مالی از طرف کلیساها در امریکا، راه انداختن بیمارستان و کم کم جذب دانش آموز و دانشجو برای پزشکی و تحصیلات پزشکی و دختران فارغ التحصیل مدارس امریکایی که بعد از خب 10-15 سال اولین موج دختران فارغ التحصیل مدرسه آمریکایی‌ها در ارومیه فارغ التحصیل شدند، پرستاران بیمارستان آمریکایی‌ها شدند، به عنوان پرستاری مشغول شدند با گرایش‌های کاملا مسیحی و امریکایی و گرایش به ترک حجاب. بعد کم کم این هیئت‌های مسیحی امریکایی به شهرهای دیگه هم گسترش پیدا کردند، در رشت، در همدان، در تهران، در اصفهان، تا اینکه در تهران هم همین مسیونرهای مدرسه دخترانه زدن و این دوران همون نیمه دوم قرن 19 میلادی است. مدرسه دخترانه امریکایی ها در تهران مجانی بود، بعدم منتقلش کردن به یه جایی تو لاله‌زار، شبانه روزیش کردن. اول با 9 دانش آموز شروع شد با یه سرپرست خانم امریکایی و بعد کم کم این تعداد زیاد شد، کم کم شهریه گرفتن و زمان ناصرالدین شاه وزیر مختار و سفیر امریکا در تهران از ناصرالدین شاه خواست که اجازه بدید دختران مسلمان هم بیان به این مدارس امریکایی و شاه ناصرالدین شاه هم اجازه داد، گفت اشکال نداره، قابلی هم نداره. در واقع امریکا یه نوع تحمیلی کرد و ناصرالدین شاه هم تسلیم شد، پذیرفت و خود شاه هم به بازدید مدرسه دخترانه آمریکایی ها آمد و اعلام کرد که سالی 100 تومان که خب اون موقع مبلغ زیادی بود حکومت ایران کمک میکنه به مدرسه امریکایی دختران و تا چندین سال هم این کمک رو میداد و این در واقع یعنی حکومت مستقیم آمد به حمایت از این آموزش پرورش امریکایی و گسترش فرهنگ امریکایی و مسیحی بین دختران مسلمان. اول چند تا خانواده های سرشناس تهران که متمول و اشرافی نبودن دختراشون رو فرستادن به این مدرسه و کم کم دیگه اکثر دانش آموزانش همین دختران مسلمان مقامات تهران بودن و کم کم همهشون دیگه اینا شدن تقریبا. این اتفاق هم زمان، پس ببینید در زمان محمد شاه این کار امریکایی ها شروع میکنن، زمان ناصرالدین شاه در تهران میان و تثبیت میشن، حمایت حکومت ازشون ادامه داره. زمان مظفرالدین شاه که بعد یه اتفاقی میفته که میبینن دخترها دارن کلا بی حجاب میشن، یعنی دیگه دامن و کفشای پاشنه بلند و اینا دارن میپوشن. یه موجی ایجاد شد در جامعه در تهران علیه مدرسه آمریکایی‌ها که یه چند روزی هم دولت هم مجبور شد واکنش نشون بده، اما این واکنش یه چند روزی بیشتر طول نکشید، دوباره مدرسه باز شد و همه آمدند و اولین دختران مقامات ایرانی در تهران بالاخره از مدرسه امریکایی تهران فارغ التحصیل شدند که اکثر اینا جزو اولین بی‌حجاب‌هایی بودند که بعداً در تهران علناً بی‌حجاب شدند. بعدها یک مرکز دیگری هم امریکایی‌ها مسیونهای امریکایی در همدان زدند که بعد شبانه‌روزی شد تا 60-70 تا دختر رو، دختران مسلمان رو اونجا ثبت نام کردند و اینا رو تا دیپلم رسوندند. مدارس فرانسوی ها فعال شد در چند شهر، بعد مسیون های انگلیسی، کلیسای پروتستان انگلیسی در جلفا، اصفهان و جاهای دیگه، اول در مناطق ارمنی نشین و مسیحی ها شروع کردن مدرسه های دخترانه و پسرانه تحت به عنوان انجمن وابسته به انجمن مبلغین کلیسا و بعد آن تربیت معلم، انجمن های تعلیم تربیت دخترانه و بالاخره در آغاز قرن 20 مدرسه دخترانه انگلیسی ها هم به نام مدرسه ادب و بعد هم به نام مدرسه دخترانه بهشت آیین رسما تأسیس شد. میسیون های کاتولیک فرانسوی آمدن که اولین مدرسه به نام سن جوزف تشکیل دادن، راه انداختن در تهران در خیابون ارامنه، خیابون ارمنیا در تهران، خیابان ارامنه. دوره ابتدایی بود، فقط هم دختر دانش آموز دختر میپذیرفت، بعد کم کم شد مدرسه مختلط پسر و دختر مخلوط و بعدها رسما به نام مدرسه منوچهری فعال شد و دولت ایران هم اواخر قاجار و هم پهلوی بهش کمک مالی و حمایت کامل میکردن و حتی تا حدود 10-20 تا دخترم مجانی دولت بورسیه میکرد که برن توی مدرسه فرانسوی ها درس بخونن. و زبان این مدارس هم همشون زبان انگلیسی فرانسه اینا رو اجباری آموزش میدادند و شروع کردن عملا به کادرسازی و فرهنگسازی. اول شروع کردن تربیت خانواده های اروپایی در تهران، بعد دختران ارمنی و غیر مسلمان ایرانی، بعد کم کم دختران مسلمان، اول هم از دخترها شروع کردن و تحت عنوانی که ما خیاطی و خانه‌داری، اتوکشی، خوندن و نوشتن اینا یاد میدیم، زبان فرانسه، زبان انگلیسی، تاریخ و جغرافیا، ریاضی یاد میدیم و اینا. و ببینید تو اندرون شاه هم اونجا ما مدرسه داریم، بچه دخترای شاه و بزرگانتون هم اینجا میان دو. و خود شاه هم سالی 1500 تا 2000 فرانک فرانسه به اینها کمک میکرد و خودشون هم میگن اصلا اگه حمایت های شاه قاجار و بعدم پهلوی نبود اینا اصلا نمیتونستن سر پا بیستن. از ملیل دوزی و خیاطی و اینا ترکیب میکردن، یا مثلا مدرسه ژاندارک رو فرانسوی ها بعد تأسیس کردن، اولم دختران تارک دنیا و راهبه های فرانسوی کاتولیک بودن برای تحصیل دختران ایرانی و به شکل دارالایتام و یتیم خانه اداره میکردن، بعد کم کم دانش آموز مسلمان و مسیحی رو در دو کلاس جداگانه، بعد کم کم کلاس ها ترکیب شد، بعد دختر و پسر جدا، باز بعد کلاس کم کم دختر و پسر ترکیب شدن دیگه. تو کلاس اینجا تدریس زبان فارسی جزء برنامه های درسی ممنوع اعلام شد و به همین دلیل هم یه اعتراضی بهشون شد که باید درس‌های فارسی هم بدید. و مدرسه دیگری باز فرانسوی ها تأسیس کردن برای یهودی ها، این بار مدرسه بنی اسرائیلی به اصطلاح، که کلاس دختر و پسر مختلط بود در همدان، در سنندج، اصفهان، کرمانشاه، شیراز، تهران. اولا به دختر و پسر مسلمون جلوی چشم اونا دختر و پسر ارمنی و یهودی رو با هم دیگه مخلوط می‌کردن که اینا ببینن اتفاقی نیفتاد، خیلی هم اتفاقا خوب شد و اینا، و بعد گسترش میدادن و اونا رو هم وارد میکردن و میپذیرفتن، اول مجانی و بعد دیگه پولم میگرفتن ازشون. و از بین همینا کادرسازی و کادریابی میشد و بعضی از همینا بعد اعزام میشدن به اروپا، به انگلیس، فرانسه، امریکا، و 10 سال بعد آموزش دیده به عنوان یه متخصص برمیگشتن و منشأ کارهای مهمتری در جامعه و حکومت ایران می شدن. در چند نوبت هم مردم اعتراضاتی کردن به این مدارس و حتی در یه دوره های محدودی و مقطعی اینا موقتا وضعیتشون مختل می شد، ولی باز فعال می شدن و گسترششون رو ادامه می دادن. بعد کم کم مدارس شعبه های پسرانه زدند جداگانه، باز بعد پسر و دختر رو مخلوط می کردن. بعدم کم کم آموزش دادن که خود ایرانی ها، خود دولت مدارسی به سبک اینا با ماده های درسی اینا و معلم از انگلیس و فرانسه و امریکا و یا فارغ التحصیلان این مدارس بشن معلم مدارس ایرانی. و با یک همچین پروژه پیچیده ای ظرف نیم قرن و بیشتر به تدریج اینها کادرسازی کردن و بنیان آموزش پرورش رژیم پهلوی رو گذاشتن. تا بعد از نهضت مشروطه که دیگه مجلس تأسیس شد، در ایران هنوز مدرسه ایرانی دخترانه به سبک انگلیس و فرانسه و امریکا ایجاد نشده بود. این مدارس رو خود او غربی ها اینجا اداره می کردن. ولی بعد از مشروطه که خب پسرهای هم مشکل داشتن تا اون موقع هنوز تو مدارس، بعد از مشروطه کم کم معلم سرخانه به همون سبک مدارس انگلیسی، فرانسوی و امریکایی، بعد مدارس اشراف، دربارها و اینا شروع شد. کم کم مدرسه های دخترانه محدود در جاهای خاص به اون سبک اعتراضاتی هم می شد. ولی دیگه بعد انقلاب مشروطه حمایت رسمی حکومتی و قانونی از طرف افرادی شروع شد. مقالات، کتاب ها نوشته شد، کسانی مثل ناظم الاسلام در بابی که دخترها باید به همین سبک اروپایی آموزش ببینن، اگر دخترهای ما پیشرفت نکنن پسرها هم پیشرفت نمی کنن و اینا باید با هم پیشرفت بکنن، از این حرفا. و جالبه، اولین مدرسه ایرانی دخترانهی که تأسیس میشه به نام مدرسه دوشیزگان، یه خانومیست به نام بیبی خانم وزیروف که این زن یکی از نوکران سفارت انگلیس در ایران بود و سفیر کبیر انگلیس به نام چارلز مارلینگ یه نامه می‌نویسه به ادوارد گری راجع به تأسیس این مدرسه. این جزء اسناد تاریخی خوندنی است که هم نشون میده بنیانگذاری آموزش پرورش وابسته در پس از مشروطه در ایران از کجا داشت آب می‌خورد، که هم فرهنگ سازی، هم سبک تغییر سبک زندگی مردم، وابسته سازی، کادر سازی استعماری و از جمله یکیش هم مسئله کشف حجاب اسناد خوندنی هست، یکیش همینه که در این کتاب تاریخ مشروطیت ایران هم این سند دوستان میتونن مراجعه بکنن. میگه که سفیر کبیر انگلیس در ایران چارلز مارلینگ این نامه رو نوشته خطاب به ادوارد گری در وزارت خارجه انگلیس. میگه موسیو دوهرتوپک پیش از ظهر امروز یک داستان جالبی برام تعریف کرد و اون که گفت همسر یکی از غلامان ما، جالبه تعبیرش، ببینید همسر یکی از غلامان ما، زن یکی از نوکرامون، الهام بخش یک انجمن زنان آزاده در ایران در تهران شده است که زن مزبور زنی تحصیل کرده و 3 ماه است که یک مدرسه دخترانه را تشکیل داد و دختر اشخاص با نفوذ و محترمی در آن درس می‌خواند. حالا این مدرسه البته با مخالفت مردم یه مدتی تعطیل میشه، مجبور میشه تعطیلش کنه. بعد که مجلس به توپ بسته شده و اینها، این خانم میره پیش وزیر معارف سنی الدوله و بعدش اون قضایا میگه که من میخوام مدرسه باز شه و اینا و او قبول میکنن. من تا میگه برای که مردم حساس نشن فعلا فقط دختران 4 تا 6 ساله رو اونجا بپذیرید و اسم کلمه دوشیزه رو هم بردارید که حساس نشن. یعنی ابتدا اینطور شروع میشه و اولین موج زنان بی حجاب ما تقریبا غالبا فارغ التحصیلان همین مدارسی هستن، بخش مهم میشون همین مدارسی که توسط سفارت امریکا، انگلیس، فرانسه و میسیونرهای اونا رایج راه میفته و بعد کسانی که مستقیم یا غیر مستقیم جزو غلامان این سفارتخانه ها هستن. البته من اینجا اینم عرض بکنم، این به مفهوم دفاع از نظام آموزش پرورش قاجار در اون دوران نیست، چون یک نظام عقب مونده غیر اسلامی غیر مترقی بود و عملا همه چی تعطیل بود و دشمنان هم معمولا برای نفوذ و برای تسلط بر فرهنگ و اقتصاد و سیاست یک جامعه از نقاط ضعف واقعی اونها استفاده میکنن. بالاخره نیاز به علم، نیاز به مدرسه، نیاز به تعلیم و تربیت و آموزش پرورش پسران و دختران، نیاز به مهارت‌های اجتماعی و علمی و صنعتی، اینا یک نیاز واقعی بود که معطل مونده بود. اینا اومدن تحت عنوانی که ما می‌خوایم مشکل شما رو کمک کنیم و حل بشه، کمک پزشکی، کمک صنعتی، کمک تعلیم تربیتی، کمک علمی و از این قبیل، از این خلاء و از این نقطه ضعف واقعی جامعه ایران اواخر قاجار استفاده کردند و با پوشش یه سری خدماتی گسترش فرهنگ وابسته و اسلام ستیزی و از جمله حیا ستیزی و حجاب ستیزی رو وارد نسل جدیدی کردند که به تدریج فارغ التحصیل های اینا جاهای دیگه مشغول تدریس و بر سر کارها اینا آمدن و کم کم این موج هی با حمایت دربار و حکومت قاجار و بعد با دیکتاتوری رضاخان و رژیم پهلوی دیگه گسترش پیدا کرد. اینا یک نمونه هایی بود که خواستیم عرض بکنیم به لحاظ تاریخی و به لحاظ فرهنگی توجه باشه که مسئله کشف حجاب و بی حجابی عمدتاً ریشه های استعماری و درباری داشت و با شعار پیشرفت و آزادی زن و حقوق زن، اما در واقع به قصد سلطه بیگانه بر فرهنگ جامعه، تغییر سبک تفکر و زندگی و پوشش و اسلام ستیزی و غربی سازی کشور و وابسته کردن فرهنگ و سپس سیاست و اقتصاد کشور و فروپاشی خانواده و اخلاق در جامعه چگونه صورت گرفت. و این پروژه‌ای بود که شاید حدود 100 سال مجموعاً رو کار شد تا رسید به دوران قبل از انقلاب و شرایط امروز ایران و جهان اسلام. و السلام علیکم و رحمت الله.